رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من شادمان یتیم تقدیم میکنم. درگیری در ولایت کورسک روسیه که به گفته مقامات روس ارتش اوکراین به آنجا حمله کرده است، روز سیوم است که ادامه دارد. تلگرام کانال های حربی نزدیک به مقامات روسیه خبر دادند که زد و خورد ها در ناحیه های کورینوو و شهر سوژه ادامه دارد. سوژه که در مرز با اوکراین جایگیر است، روز 7 آگوست مورد تیرباران شدید قرار گرفت. در حالی که کیو چیزی در این باره نمیگوید، مقامات روسیه گفتند ارتش اوکراین به خاک این کشور حمله کرده است. الکسی سمیرنو، والی موقتی کورسک، گفته است وضع فوق‌العاده اعلان شده در منطقه های مرزی وضعیت جنگی است. روز 7 آگوست ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، نشست اضطراری شورای امنیت این کشور را برگزار کرد. والری گراسیموف، سردار ستاد حربی روسیه، و الکساندر بورتنیکوف، سردار خدمات فدرالی امنیت این کشور، گفتند صبح 6 آگوست واحدهای نیروهای مسلح اوکراین که شمارهشان تا 1000 نفر است، با هدف تصرف یک بخش از قلمرو ناحیه سوژه ولایت کورسک به هجوم گذاشتند. در حالی که اطلاع آلترناتیوی در دست نیست، گراسیموف گفته است مانعی پیشروی ارتش اوکراین شدند. اما تلگرام کانال ریبر که با وزارت دفاع روسیه نزدیک است، 8 آگوست نوشت نظامیان اوکراینی نیمه غربی سوژه را اشغال کردند و در حال حاضر جنگ در سربند جریان دارد که دریای خرد سوژه از آنجا جاری می شود. ایران احتمال تصمیم خود را درباره حمله گسترده به اسرائیل در جواب به کشته شدن رهبری سیاسی گروه حماس بازنگری کند. اسماعیل هنیه روز 31 ایول در تهران کشته شد. مقامات جمهوری اسلامی در این کار اسرائیل را گناهکار دانستند، ولی تل اویو مسئولیت را رسما نپذیرفته است. رسانه پولیتیکو روز 8 آگوست با استناد به مقامات آمریکا نوشته است واشنگتن برای راضی کردن تهران با بازبینی تصمیم حمله به اسرائیل، هم پیمانهای خود را از خاورمیانه جلب کرده است و گفته منبعهای رسانه آمریکا به ایران هشدار داده است که حمله های گسترده به اسرائیل تنها باعث به تشنج اوضاع و زد و خوردهای مستقیم میان دو کشور خواهند شد. وزارت عدلیه تاجیکستان از بسته شدن 53 سازمان جمعیتی تنها در 6 ماه سال جاری خبر داد. الهام محمودزاده، یک مسئول این نهاد، روز 8 آگوست در نشست خبری گفت 3 سازمان جمعیتی با پیشنهاد آنها و با قرار دادگاه بسته شدند. در وزارت پاسخ دادند که این 3 سازمان با قرار دادگاه بسته شده امکانیت های برابر، پروین و نور امید استرفشان می باشند. موقع مسئولان این سازمان ها تا حال معلوم نیست. اسدالله حکیمزاده، معاون وزیر عدلیه، گفت در پی سنجش ها معلوم شده است که این سازمان ها به کمبودی های جدی راه دادند و بنابر همین بسته شدند. او بیرون برآمدن از فعالیت آیین‌نامه‌ای را یکی از کمبودی های این سازمان ها نامور کرد. نمایندگان وزارت گفتند 50 سازمان دیگر که با خواهش خود بسته شدن یکی از سبب ها این نداشتن گرند بوده است. طبق اطلاع این نهاد، در 6 ماه اخیر 48 سازمان جمعیتی ثبت نام شده اند. بستن سازمان های جمعیتی را در تاجیکستان برخی سازمان های بین المللی از جمله اتحاد اروپا به نفع دموکرات سازی جامعه نمی حسابد. در سالهای گذشته بستن چنین سازمان ها نگرانی های سازمان های مدافع حقوق بشر را به میان آورده بود. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان بیش از 2000 سازمان جمعیتی فعال هستند. تاجیکستان در نیمه اول سال روان با افغانستان زیر نظارت طالبان به اندازه قریب 48 میلیون دلار داد و گرفت داشته است. این آمار را نمایندگان خدمات گمرک 7 آگوست در نشست خبری اعلام کردند. لطف‌الله حسن‌زاده، یک مسئول خدمات گمرک، به خبرنگاران گفت در 6 ماه سال 2024 تاجیکستان به افغانستان با 42.4 میلیون دلار مال صادر کرده، با 3.5 میلیون دلار از اون کشور محصولات وارد کرده است. حسن‌زاده افزود حجم داد و ستد با افغانستان نظر به نیمه اول سال گذشته قریب 23 میلیون دلار زیاد شده است. با گفته این منصبدار گمرک، تاجیکستان به افغانستان اساساً سیمنت، میوه و سبزوات، برق و انگشت سنگ فروخته است. از اون کشور به تاجیکستان محصولات کشاورزی وارد شده است. وزارت کارهای خارجه قزاقستان به شهروندان این کشور توصیه داده است که موقتاً به بنگلادش نروند. از شهروندان قزاقستان که حالا در بنگلادش هستند، دعوت میکنیم که به ضرورت محل زیست خود را ترک نکنند و چاره های امنیتی و توصیه های مقامات آن کشور را رعایت کنند. آمده است در اطلاعیه این وزارت. شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش پس از آنکه هزاران اعتراضگر به اقامتگاه رسمی او حمله کردند 5 آگوست استعفا داد و به هند فرار کرد. محمد یونس اقتصاددان و برنده جایزه نوبل رهبری دولت موقتی بنگلادش اعلان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org.
فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان از ادامه بازپسگردانی مبلغ مشتریان بانک‌های مفلس شده خبر داد. او روز 7 آگوست در نشست خبری نهاد زیر رهبریش تاکید نمود که در این سمت کارها ادامه داشته، مبلغ مشتریان مرحله به مرحله برگردانیده خواهد شد. ولی برخی مشتریانی که $100,000 به بانک‌ها امانت گذاشتند، از آن نگرانند که تلاش‌های چند ساله‌شان برای بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان بی‌نتیجه مانده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. صالحمو سمد و ساکنی 76 ساله دوشنبه 8 سال باز برای گرفتن پسندازش از تاج پرام بانک، یکی از بانک‌های مفلس شده تاجیکستان، سرسان و سرگردان است. او با امید به دست آوردن فایده حولی پدری و دیگر دارایی‌هایش را فروخته، بیشتر از $300,000 را در این بانک امانت گذاشت. پس از مفلس شدن بانک، یک خانه را بر عوض یک قسمی از پول‌هایش به او دادند. در این بین سمدوا برای تبوبت مدت سفری روسیه کرد. وقتی برگشت فهمید که خانه را نفر دیگر به قول او غیر قانونی صاحب شده است. وی میگوید مثل او فریب خورده ها ده ها نفرند.
از همین حساب من اگر هم 400 و 300 و 200 و 100 و همین که داده باشن، اگر هر ماه یا که چیز در 8 سال نمیدانم. یک وقت گفتن که حساب کردن، گفتن که قریب 100,000 وای گیره تاجیکی گرفتن. او همش با تاجیکی ترجمه کردن، تاجیکی که حساب کرده ماندن. اما حساب اگه راست بود، دروغ بود، هر چی بود،
شاید همین 100,000 گرفته باشه.
100,000 شاید گرفته باشیم، شاید که همین قدر گرفته باشیم.
بحث سمدوا بر سر منزل بر عوض یک قسمی پولهای از بانک گرفتهش ادامه دارد. این خانم یگانه امانتگذاری بانک‌های مفلس شده تاجیکستان نیست که سالها با سرگردانند. نگرانی مشتریان بانک‌های مفلس شده تاج پرام بانک، تاجیک صادرات بانک و اگروینوست بانک در حال است که رئیس بانک ملی تاجیکستان از بازپسگردانی بخشی از قرضای این بانک‌ها به مشتریان صحبت کرد. فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت:
از پسندازداران تاجیک صادرات بانک با 212 میلیون سومونی کم شده است. در پس اگرابانک نیست قریب که 195 در دایره 200 میلیون، یعنی که 200 میلیون از تاجیک صادرات بانک هم شده باشد، 200 میلیون از اگرابانک هم شده باشد، در مجموع از دو بانک در دایره 400 میلیون بقیه پسندازهایشون کم شده ایستودن. تاج پرام بانک هم بقیهش در دایره قریب 30 میلیون موندگی در این سمت هم کاربری رفته ایستوده است از جانبی مدیر مخصوصی تاج پرام بانک.
مشکلی بازپس گردانیدن پولی امانتگذاران در سال 2016 داغ شد. در آن زمان تاج پرام بانک و فنان بانک و تاجیک صادرات بانک و اگروینوست بانک با مشکلی پرداخت پذیری دوچار و دیرتر مفلس اعلان شدند. در گذشته مسئولان برخی بانک‌های مفلس شده می‌گفتند سببی پورا پرداخت نشدن قرض امانتگذاران در آن است که تعداد دیگر از مشتریان از بانک قرض گرفته قرض‌ها را برنمی‌گردانند. یک نگرانی اصلی امانتگذاران این است که روند به فروش گذاشتن دارایی‌های بانک‌ها سست و ناشفاف بوده، تلاش‌های جدی برای بازپسگردانی مبلغ آنها صورت نمی‌گیرد. آنها می‌گویند نسبتشان به عدالتی بزرگ اتفاق افتاده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه گفته است که مسکو نمی‌تواند راه مهاجران را به کشور بندد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضا‌زاده بشنوید. ماتوینکو زیمن نشست خبری از همکاران در دوما دعوت کرد که موضوع مهاجرت را رادیکالی نکنند و از حد زیاد با احساس با آن برخورد ننمایند. با گفته رئیس شورای فدراسیا، با مهاجرانی که برای کار می آیند واقعا مشکلات وجود دارد، ولی مهاجرت یک از شکل‌های دوستی خلق‌ها میان روسیه و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل است. این چیز به تاکید والنتینا ماتوینکو برای حفظ امنیت در منطقه کمک می‌کند. ماتوینکو گفته است مهاجرت باید به شیوه خوب تنظیم کرده شود. از جمله به گفته این مقامدار روسیه، حکومت این کشور باید بازار کار را تحلیل کرده عنیق کند که در کدام بخش باید مهاجران جلب کرده شوند. اینچنین به گفته ماتوینکو نباید مهاجران زیادی در شهرهای کلان جلب شوند، بلکه بهتر است مهاجران را به آن منطقه های روسیه فرستند که به آنها نیاز است. در عین زمان ماتوینکو تاکید کرده است که خارجیان باید زبان روسی را دانند، قانون ها را رعایت کنند و برای کشور تهدید ایجاد نکنند. رئیس شورای فدراسیای روسیه مشکل اساسی بخش مهاجرت را جای داشتن فساد گفت. حرف های این مقامداری بلندپایه روسیه در حال صدا می دهد که بعد از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس امسال، شکایت مهاجران از بازداشت های بی اساس، شکنجه و اخراج از روسیه خیلی زیاد شده است. از جمله هزارها مهاجر تاجیک در فرودگاه و گذرگاه های زمینی روسیه درماندند و تنها در 6 ماه 17,000 آنها از این کشور اخراج شدند. عین شکایت را مهاجران ازبکستانی و قرقیزستانی هم دارند. برخی مقامداران دیگری روسیه و هم وکیلان خواستار شدیدتر کردن قانون های مهاجرت هستند. از جمله اخیراً دومای دولتی قانونی را قبول کرد که به پلیس حق می‌دهد مهاجران را از این کشور بیرون کنند. قبلا اخراج شهروندان از روسیه تنها با اجازه دادگاه ممکن بود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بازداشت 27 ساکن یزدگلام. معاون وزیر از حضور انصار الله گفت. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. عبدالرحمن علمشاه‌زاده معاون اولی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان سلسله بازداشت ها را در جماعت یزدگلام ناحیه وانج تصدیق کرد. قبلا منابع رادیو آزادی گفته بودند که در ماه می در این منطقه حدود 30 نفر دستگیر و اکثر آنها برای بازپرسی به دوشنبه برده شدند. نام 20 نفر آنها معلوم و نشر شده بود. علمشاه‌زاده روز 8 آگوست در نشست مطبوعاتی گفت تا این دم 27 ساکن یزدگلام را برای عضویت در گروه های تروریستی و اکستریمیستی از جمله انصار الله دستگیر کردند. 4 نفر دیگر در خارج کشور در کافتوکاب هستند. افزود او همدیهگان و نزدیکان بازداشت شده ها در باره درستی یا نادرستی حرف مقامات گپ نزدند. معلوم نیست که تا کجا پرونده بازداشت شده ها درست تفتیش می شود و عیب اعلان شده علیه آنها به چه دلیل اساس یافته است. انصار الله یا جماعت انصار الله که طبق قرار دادگاه عالی تاجیکستان تروریستی و فعالیتش ممنوع است، در حدود افغانستان فعال است و اکثر پیروانش زادگان تاجیکستان می باشند. معاون اولی وزیر کارهای داخلی در مورد گویا گذشتن افراد انصار الله از افغانستان به تاجیکستان پاسخ روشن نداد و گفت این فکت حالا آموزی شده ایستاده است. عملیات بازداشت ساکنان جماعت یزدگلام در نیمه دوم ماه می امسال صورت گرفته است. منبع‌های باوری بخش رادیو آزادی گفتند اکثر بازداشت شده ها از دیهه های جمک و اندربک یزدگلام و خشو تباری همدیگر هستند. یزدگلام جماعتی در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان است که در سرحد به افغانستان جایگیر است. مقامات پیشتر گفته بودند که ده ها ساکن این جماعت به گروه های تندرو در خارج از کشور پیوستند. ساکنان یزدگلام میگویند این منطقه دور افتاده بوده، باشندگانش کار و زندگی خوب ندارند و یگانه راه حل دشواری بهتر کردن شرایط زندگی در آنجاست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بازی های 33 تابستانه اولمپی در شهر پاریس فرانسه بعد 3 روز 11 آگوست با آخر می رسند. تا حالا ورزشکاران کشورهای آسیای مرکزی در این بازی ها 17 مدال به دست آوردند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه جریان دارند. تا زمان تهیه گزارش ما ورزشکاران کشورهای آسیای مرکزی در این بازی ها 17 مدال به دست آوردند. ورزشکاران قزاقستان با کسب 7 مدال، یک نشان طلا، 3 نقره و 3 برنجی در جای 28م، ازبکستان با کسب 3 مدال، یک نشان طلا و 2 برنجی در زینه 43م، قرغزستان با کسب 4 مدال، یک نشان نقره و 3 برنجی در جای 58م و تاجیکستان با کسب 3 مدال برنجی در جای 67م قرار دارند. ولی ورزشکاران ترکمنستان در این بازی ها تا حالا مدال نگرفتند. ورزشکاران قزاقستان یلدوس میتف در رشته جودو در وزن 60 کیلو مدال طلا، دمی او جدرایف در گوشتی یونانی رومی در وزن 77 کیلو مدال نقره، نریمان قربانوف در گیمناستیک ورزشی مدال نقره، نوربیک اورالبای در رشته بوکس در وزن 80 کیلو مدال نقره، نظیم کیزایبای در رشته بوکس میانی زنان در وزن 50 کیلو مدال برنجی، گوسمن قرغزبایف در رشته جودو در وزن 66 کیلو مدال برنجی، دسته آمیخته در هیئت اسلام ستایف و الکساندرا لی در تیراندازی از ملتق پنیوماتیکی به مسافه 10 متر مدال برنجی گرفتند. ورزشکاران ازبکستان دیورا کلدیورو در رشته جودو میانی زنان در وزن 52 کیلو مدال طلا، مظفربیک تورابویف در رشته جودو در وزن 100 کیلو مدال برنجی و علیشر یوسوپوف در رشته جودو در وزن بالای 100 کیلو مدال برنجی به دست آوردند. ورزشکاران قرغزستان میریم جومانازارو در رشته گوشتی آزاد میانی زنان در وزن 68 کیلو مدال نقره، خولمان شرشنبیکف در رشته گوشتی یونانی رومی در وزن 60 کیلو مدال برنجی، اکژول محمودوف در رشته گوشتی یونانی رومی در وزن 77 کیلو مدال برنجی و اوزور جوزوبیکف در نمود گوشتی یونانی رومی در وزن 97 کیلو صاحبان مدال های برنجی گردیدند. ورزشکاران تاجیک سامان محمد بیکف در وزن 81 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بالای 100 کیلو هر دو در رشته جودو، اینچنین دولت بولتایف در رشته بوکس در وزن 92 کیلو برندگان مدال های برنجی شدند. اما 9 ورزشکار تاجیک مشزن ها بهادر عثمانوف و میچکان سمد و جودوکاران امام علی نورعلی، بهروز خواجه‌زاده، کامران شاه استاپریان و جهانگیر مجیدوف، شناوران فخردین متکموف و یکاترینا برداشوا، دونده فاوریس مزرپوف رقابت های خود را به انجام رسانیدند و مدال نگرفتند. دونده فاوریس مزرپوف رقابت های خود را به مدال به انجام رسانیدند. همکنون دو نماینده آخرین تاجیکستان، ویکتور رسادین و منیرا عبدالسلاموف در المپیاده پاریس به رقابت میپردازند. رسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن تا 74 کیلو 9 آوگوست ساعت 14:30 دقیقه با وقت دوشنبه اولین رقابتش را در بازی های المپی دایر می نماید. منیرا عبدالسلاموف در رشته تیکواندو 10 آوگوست اولین رقابتش را در وزن بیش از 67 کیلو میانی زنان با برنده مدال برنجی المپیاده توکیو 2020 آلتیا لورنی فرانسوی انجام می دهد. در مسابقات از روی برنامه المپیاده پاریس تا حالا ورزشکاران 80 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 53 کشور با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. دسته منتخب ایالات متحده آمریکا در حساب مدال‌ها با نظر داشت صفت آنها در جای اول است. ورزشکاران این کشور 94 مدال از جمله 27 نشان طلا گرفتند. منتخب چین با کسب 65 مدال که 25 تاش تیلوست در زینه دوم می باشد. منتخب استرالیا با کسب 41 مدال من جمله 18 نشان تیلو مقام سوم را صاحب شده است. به دهگانه اول اینچنین دسته های منتخب فرانسه، بریتانیا کبیر، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، نیدرلند و آلمان داخلند. ورزشکارانی که از تاجیکستان در بازی های المپی مدال طلا می گیرند با جایزه پرزیدنت کشور به مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانیده می شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی به مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه با آنهایی که در المپیاده پاریس برندگان مدال طلا می شوند، منزل سه حجرگی، مدال نقره منزل دو حجرگی و مدال برنجی منزل یک حجرگی تقدیم می گردد. بغیر از این، کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به قهرمان بازی های المپی پاریس $20,000، به جایزه‌دار نقره $15,000 و به برنده مدال برنجی $10,000 جایزه های مالی مقرر کرده است. در ضمن، ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی در حد دسته منتخب تاجیکستان از سال 1996 شرکت ورزیده تا امروز 7 مدال، یک نشانی طلا، یک نقره و 5 برنجی به دست آوردند. اما در المپیاده توکیو سال 2021 ورزشکاران تاجیک به مدال مانده بودند.
اگر در خواب می دیدم، اگر در خواب می دیدم غم روزی جدایی را، اگر در خواب می دیدم غم روزی جدایی را، هوس اصلا نمی کردم، هوس اصلا نمی کردم در عالم عشق بازی را. الهی آن که از من دل را بودم بی وفایی کرد، جدا از من نمود دل را و خود میلی جدایی کرد. خدایا آن که دل ناداده بر من دل رو بایی کرد، قرارم برد آن سنگین دل ناشنایا از پای تسکین دل یک مرحبا یارم، بشد عمره پای آزارو بر قصدین جفا یارم. گرفتارش به دردی دل بکن تا دردی من دانم، بزن آتش به جانش تا بسوزد سوختن دانم. گرفتارش به دردی دل بکن تا دردی من دانم، بزن آتش به جانش تا بسوزد سوختن دانم.
هرگز سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
تخمزنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی. این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابعه پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنین. ضمناً ما نماینده های علاهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم، ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان سایه قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده را می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک هم ردیف یا سینونیم واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش را امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است. هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند، و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتند سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان را بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بد تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چون این عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی، چون قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستی؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی بدرودار عبدالله در این چنین دستودی شما. راست دیگر من اون حرفایی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی اوبی هست. یعنی همین تخم زدن سیاست مداران نمیدونم، یا که حتی سیاست مداران اگر مدت پیش دیده باشم یک نفر همین پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتوند در آینده درد سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان میبینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن همین مسائل آسیای میانه را، در همون ها میبینم. در دیگر جای این نیست، اصلا در اروپا کسی در این موضوع گپ هم نمیزنه.
تا تشکر. محترم عبدالله دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوعی نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانونشکنی است. اگر که اول اینکه با فرهاد گفت که این رو در شبکه های اجتماعی تاجیکی و وقتی که من کشادم شبکه های اجتماعی رو همون بعد همون روز وقتی که فرصت شد کشادم شبکه های اجتماعی رو دیدم که اکثرا همه صحیفه های مخالفین یک رقص و بازی است که گویا که اونها ریخستک رو ضبط کرده باشند و چونین یک تعریف و توصیف بود. بعد فهمیدم که یک تخم رو با تریزه یک ماشین نمیسی زدند. گرد در سر اون است که بعد با کدامیشون می نیستند که این یک فرهنگ عادی است. مکرون رو زدند و یک شما گفتید که پریزیدنت این رو زدند و اون رو زدند. گرد در سر اون است که فرهنگ سیاسی اروپایی فرهنگ صحبت و بحث دارد. اونها سمینارها می گذارند، کنفرانس ها می گذارند، واخوری های مطبوعاتی می گذارند. کو بینیم که همون مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان که اونجا هستند و یک تخمزنی رو همچون فرهنگ قبول کردند، مگر یکان چاربینی سیاسی که با جلب سیاستمداران اروپایی یا سمینار یا کنفرانس یا میزی مدور هیت یکان چیز گذرانیدند که ما گوییم که اینها در همون دریای سیاست هستند و در این کارش هم همگی یک جزء از همون سیاست ایناست، یا که فقط سیاست در همین تخم پرتویی باشد. چرا ما اون چیزهای خوب را از سیاست اونها نگیریم و فقط چشم علا کنیم به یکان کاری منفی همچنانه که نسبت تاجیکان در روسیه کرده بودند میکنند؟
تشکر. جناب فرهاد دینایف، شما به همین حرفای عبدالله دولتوف چی میگویید؟ مرحبا.
راستی بخشش باشد شاید سبب تکنیکی بود، من نشنیدم که دکتر
شما به همین حرفایی که عبدالله دولتوف گفتن چی نظر دارید؟
در اروپا فرهنگی سخن کردن، فرهنگی گپ زدن هست، فرهنگی سمینارها گذراندن هست. متاسفانه اکثر برادرهای ما همون چیزی را میبینن که در شبکه های اجتماعی بیشتر در این فضا بیشتر سخن می رود و گپ می رود. و اگر در اینجا اگر کدام چورابینی فرهنگی گذارد، کدام نمیدونم سمینار این چیزو گذارد، اصلا در شبکه های هم که مونند بینندش خیلی کم است. من چندین بارها همین تجربه کردم که اگر از کدام چورابینی یا از کدام واخوری هایی که در سطح دیپلمات ها یا در سطح اپوزیسیای توجیه در نظر دارم با دیگران واخوری میکنند، اگر میگذارید بینندش خیلی کم است، خوانندش خیلی کم است. ولی اگر من میدونم یک کمی اگر دو جنجال دو نفر اگر باشد در هر کجایی که نباشد، اون رو میلیون تو میلیون میلیون بیننده پیدا میکنند. متاسفانه چنین است و این عیب نه تنها مخالفین است، نمیشد فقط در مخالفین دید، چون شیشتر صحبت کردن دو طرفه میشود. نمیشود که ما فقط خودمون با خودمون صحبت کنیم و خودمون با اروپایی صحبت کنیم. اگر طرف تاجیکستان آماده باشد، غیرت داشته باشد که یک اروپایی ما بشینند صحبت کنند، این که دیگر از این میشود بود که یک صحبت اخلاقی در صفحه پایانی هم که باشد یک صحبت انجام داده شد. ولی متاسفانه طرف حکومت همه رو ایگنور میکند، از همه نمود واخوری ها چی در سطح بالا است چی در سطح پایانیش میگریزند و باز این روز میان نمیدونم برادران تاجیک ما را متهم به اون میکنند که اپوزیسیا فقط یک تخمشپی و خب همین چیزها را فرهنگ کرده است. نه، این طور نیست. اون چیزی که شما میخواهید ببینید شما همون را میبینید. در اصل این کار تمام دیگر است.
تشکر. محترم فرهاد دینایف، شما گفتید تخم زدن به ماشین منصبدار و یا حتی رئیس جمهور یک نوع اعتراض در کشورهای دموکراتی است، اما برخی از چهره ها آن را تحقیر تاجیکستان شمردند و گفتند شرط نبود این کار شود. نظرتون چی است؟
از من
فرهاد دینایف مرحبا.
بله، من از استاد کبیری نمیگم، چون سال 2014 با همین شکلی که رحمان و فهمیدی یک تخم در ماشینش زدن که اون وقت دکتر عبدالله یگم گفت در این باره نگفت، نظرش در شبکه اجتماعی نگفت و در دیگر جا، من به این کار ندارم، ولی با یک شیوه بسیار بی ادبانه میآیند خانه یک نفری که مثل رحمت الله رجب خودش در زندان است، خانه او را تخم شپر میکنند، اویله او را تخم شپر میکنند. کسی این را نمیگه که این فرهنگ کار درست نیست، این فرهنگ تاجیکی نیست، این به فرهنگ ما راست نمیآید، یا اینکه میآیند خانه ایلانجان خوبه همین با همین شده در نزد خانه فعالان اجتماعی میتینگ میگذارند، اینا را نمیبینند، ولی یک بار که تخم به ماشینی پریزیدنت رسید همه اونا را سخت رسیده است و برای همش این فرهنگ بیگانه شده است. پس اگر این فرهنگ بیگانه است، ما از شما گرفتیم، ما از همین کمیته امنیت ملی برای ما درز دادین را، یا کی تشکیل میکنه؟ رحمان خودش. همین از دیگر نمیشد که گناه را همش در کله ما زد، چون شما این کار را حد اقل 7 سال 8 سال پیش شروع کردیم، ممکن نه بار اول این کار را کردیم. جواب همون طوری می شود که شما اون رو انتظاره، نمی شود یک نفر، یک گروه، یک طرف فقط سخن بزند شما در عوضش لطکوب کنید. ما سخن بزنیم، شما می برید خش طوری ما رو لطکوب میکنید، بازداشت میکنید. این یک طرفه نمی شود، انتظار باشد که از طرفی دیگر هم به شما برخورد همون خیلی می شود که شما خودتان برخورد میکنید اون رو.
بله، تشکر. محترم عبدالله دولتوف، برخی کاربران شبکه های اجتماعی از تخمزنی تحسین کردند و گفتند که این یک نوع پاسخ به بازداشت محاکمه های پسی درهای بسته و حکم های دراز مدت و کشتار ناراضیان و تعقیب نزدیکانشون در تاجیکستان است. شما در این باره چی میگویید؟
با اجازت شما در
چون که فرهاد آدینف به این نکته اشاره کردن
فهمیدم. اول به همون فراد دادینه یک جواب بیان که با شما گفته اگر به من مراجعه کرده باشد اشتباهی بزرگ میکند، چرا که من 12 سال بیشتر است که در تاجیکستان نیستم و از حکومت هم نیستم، با اونا هم کاری هم ندارم. و در موضوع دیگر است که اگر کبیری رو مثلا با تخم زده بدن، حکومت تا این سطحی که مخالفین هنگامه برداشتند که های ما تخم زدیم و همه شبکه که خدمت تاجیکی اینترنت پر از عکس تخم بود و مسخره و تحقیر و این وای، اونا چونین نکرده بودن. طبیعی است که این یک دویمش که میگوید که اگر چورابینی فرنگی، اول اینکه ما از چورابینی سیاسی گفتیم، اگر چورابینی که گذرانده تو معرفی کرده نتونستد چنان که تخم رو معرفی کردید، این اکای عیب بیننده های و خوننده های صحیفه های شما نیست. اکنون به موضوع سوالتون که گفتید، نگاه کنید، یک چیز را در حقوق شناسان از من خوبتر میدونند، میگویند که سوبسیدیار نه اتریسنس بروسی میگویند، یعنی مسئولیت فرقوی یا مسئولیت گروهی. در قانون های تاجیکستان همین چیز قبول شده است. به من خوش میآید، نه خوش نمیآید، وقتی که همین دو نماینده یکی از گروه مخالفین، گروه 24 نسبت من تهمت کردند در تاجیکستان، نسبت هم پرونده افتتاح کردند، همین هم کارگران همون ساختارهای قدرتی خونه رفتند، پدر و مادر من رو استنطاق کردند. ولی گپ در سر این است که اون کارمندان ساختارهای امنیتی و قدرتی و پراکوراتور و غیره، اونها همون قانونهای بوده را اجرا میکنند. افسوس، صد افسوس که در تاجیکستان همین قانونی سوبسیدیاری یا که فرقوی عمل کننده است. اگر که مخالفان سیاسی یا که کسی که از این ناراضی است و توان دارد، مرحمت طریق وکیلان یا که پرزیدنت یا که دیگر راه‌ها طلب کنید، قانون را عوض کنند تا خیش و توان را اذیت ندهند. و در وقتی که ما در این موضوع میگیم، ما همین دو نقطه اساسی رو باید از هم جدا کنیم، احساسات و قانون. از نقطه نظر انسانیت ذهنی احساسی، البته من مخالف آنم که روند یک نفر جنایت کرد، یک پسر نوخلف که از پدر و مادرش مثلا رو گردانده است، میرود یک جنایت صادر میکند، اومده پدر و مادر او خیش و بار او را تذیق دادن، البته از روی عقل این کار غیر عقلی است. ولی از روی قانون که اگر همین قانون سوبسیدیاریشان عملی میکند، میروند میگیرند. این یک. بعد اینجا فراد و دنیا افتند در برای که اذیت میدهند.
یا اول اینکه اگر چونین قانون در تاجیکستان است که خیش و تبار یا نزدیکان جوابگو میشوند به جنایت یک نفر دیگر، این قانون اگر عمل کننده باشد، پس در همه کشورهای دنیا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در چین و روسیه و تاجیکستان و غیره، فقط و فقط حکومت حقوقی ظلم دارد. فقط همون حکومت میتواند ظلم کند. مثلا یک کس جنایت صادر کرد، اومد فرزند یک کس را کشت، پدر او را کشتن نمیتواند، چرا که حقوق ظلم را ندارد، حقوق ظلم را دولت دارد. دولت او را میگیرد، میبرد یا زندان میکند یا میکشد. ما باید همین دو چیز را، اگر که سیاستمدار باشیم، احساسات را از قانون جدا کنیم و طلب کنید که همون چیزهایی که از نقطه نظر سیاسی معقولتون نیست، همونها رو ایواز کنید.
ما فهمو. اگر بله فهمو. ولی جناب عبدالدولتوف، به هر ترتیب آیا واقعی تخم در برلین بر روحی جامعه در تاجیکستان تاثیر داشت؟ چون که شما البته که رابطه دارید با داخل.
البته من صحبت هم میکنم از شبکه های اجتماعی، هم تاجیک های اینجا هم میدونم. البته این کار به اکثر کل شناس های من خوش نیومده است. باز هم گفتند که این فرهنگ ما این چیز نیست، اقلا برای سن و سال یک کلان سال رو باید حرمت کرد. و باید در همین مورد هم قید کنم که با چندین نفرانی که یک فقط حسن توجه داشتند و مخالفین برابریتش، حاضر همین وقت چندین ماه و بلکه یک دو سال هم شده است که میگویند که بیامان دیگر در برای امونو صحبت نکن. از چی سبب؟ از سبب یان که انقدر حقارت و تحقیر و تهمت و بهتان در شبکه اجتماعی میبارد که مردم از این گریزان شدند. این عمل ها همین تخمزنی هم از همون قبیل عمل هایی هست که در فرهنگ ما مکروه است.
تشکر. جناب فرهاد دادینه، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من راست دیگر میخواستم که از دکتر یک خواهش کنم که در وقتی صحبت در تحقیر رو نکنم، چون بنده که گفتید که از کدام نخلفه که پدر و مادرش رو گردونده است و من تو این بسیار گپ سخت است، بخشش باشد، این گفتم 100% درست است. کسی نیست از همین مخالفین، نمیدونم هر کسی نیست، از در اروپا است، در کجا است، مخالف حکومت تاجیکستان است، یگان تای اون پدر و مادرش از اون رو گردوندگی نیست. این گپ شما غلط است، خواهش میکنم این گپ های دغلا نگوید. یا دویمش این که اگر که یک نفر در تاجیکستان در اروپا مخالف حکومت، شما که از قانون گفته، منم از قانون میگم، کدام عملی را انجام داد، فرق ندارد اون با تخم زد یا یکم تظاهرات کرد، شما فقط قسمت تخم شد دیدید، قسمت تظاهرات را ندیدید، دیگر قسمت هست را ندیدید متاسفانه. خب شما، من یک کلمه را اینجا میارم که تمام بیننده های شما این کلمه را بخونن، این کلمه رو در گوگل بزنن و ببینن که چی معنی دارد. یعنی که سیپن هفت این یک کلمه در یورسپریدنس استفاده برده میشد که از حساب یک حکومت مخالفین خود رو، به خاطر مخالفتش خش و تبار اون رو چیکار میکنند؟ تعقیب میکنند، زندان میکنند، میکشند. این عمل رو فقط حکومت گیتلر کرده است، یعنی یک حکومت ناتسیستی از سال 40 تا 45 دوران جنگ بزرگ وطنی انجام داده است و حکومت تاجیکستان عینی همین کار را رفتار میکند. من از تمام نهادهای قدرتی که اگر این ویدیو را میبینند این کلمه را بزنید، شما دارید جنایت بین المللی انجام میدید. یک نفر یک تخم زد، با یک تخم ماشینی رئیس جمهور رو زد، پریزیدنت شما رو، پیشوای شما رو، این معنی رو ندارد که این جنایت است. اگر این جنایت می بود، اون رو در اروپا بازداشت میکردن. باور کنید مایده ترین جنایت در اروپا به توجه نمیموند، به همه توجه میکنن، حتی اون بچه رو بازداشت کردگی نیستن، چون این کار جنایت نیست. ولی شما دارید همه روزه جنایت رو دیر میکنید. از روز 29 هم شروع کرده تا دیروزه، حد اقل برای ما دسترسی شد که ما بتوانیم با خشتوارشان صحبت کنیم که کیها رو بازداشت کردن. شما زیاده از 50 نفر رو بازداشت کرده، از کودک 1.5 ساله سر کرده تا مصفید 81 ساله. من حد یکم سه موی سفید رو دیدم که از سینشون 80 بالا است. شما اون رو بازداشت کردید، او به پیش دوربین اون زیدی فرزند خودش گپ زد. خب زنی کودکدار کودک مایدادار رو برده 4 شبانه روز در بازداشتگاه به یکم اساس نگاه داشتید. این همش قانون ویران کنید، شما دارید هم قانون های تاجیکستان رو ویران میکنید هم قانون های بین المللی رو.
جناب دولتوف، یعنی تخمزنی یک نو مقدسی سیمای پریزیدنت را که پیشوا و حتی پادشاه مینامند پایین آورد، نظرتون چی است؟
نه هیچ، البته این هیچ تاثیر ندارد، غیر همون تریزه را تخمالود کردن هیچی ندارد. ولی باز این فراد و دینایف شاید نمیفهمد، همین مشکلی تاجیکا هم همین است که گپ دیگر را نفهمیده در تحریف کردنش میخیزند و بعد سر میکنند، احساسات رو بالا میگذارند. گپ در سر اون است که البته هیچ بعد نه با ایمیج و نه با یگان دیگر سمتوی پریزیدنت تاثیر هم نکرد. البته این یک کاری بود که در تاجیکستان اگر کسی که طرفدار مخالفینی بود بسیاری هایش از اون هم رو گردوند، برای که این یک کاری که از فرهنگ بیگانه بود، کاری که نتونست. این میدونه چی؟ همون مولانا یک گپ دارد، میگوید همچون چون غلامی هندویه که کین کشد و ستیز خواجه خود را میکشد، سرنگون میافتد از بام سرا تا زیانی کرده باشد خواجه را. این همون کار است، خود را از بام میپرتایی که فهمند که خواجه زیان دید.
ببینید به هر ترتیب مرحمت
ببینید دکتر علاقه دو باشید فکری خود را میخواهد بالای دیگران تحمیل کند. اگر نمیدارم کدام شناسی شما، کدام چند نفر از دوستان شما، حالی معلوم نیست برای ما چند نفر به شما گفتن که این کار سبب شد که کدام طرفداران مخالف از مخالفین رو گردوندن، من این قبول ندارم. چون برای ما برعکس نفرانی که تو امروز طرفداران پیشوایی نمیدونم چی بدن، گفتن که شما یک شلاق خوب بر پیشوا و طرفدارانش زدید و این هم یکی از نمودی بود که امین جواد رحمانوف تو درجه کیبرش بلند شده است که هیچ کس حق نمیدونم هیچ کس جرأت نمیکرد که در نزدش نه در پشتش اون رو یکم گفی بگرد.
ببینید به هر ترتیب کاربران زیادی در شبکه اجتماعی تخم زدن به ماشین پریزیدنت را در سفر خارجش، کاری شرمسار کننده ملت و دولت و کشور و وطن آمیدن. در یک نظرسنجی غیر رسمی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب از بین تقریبا 3000 نفر 48% آن را کاری خطا و بی‌فرهنگی نامیدند، اما 35% یک اعتراض مقرری شمردند، 18% در جواب عنیق دشواری کشیدند. شاید حقیقت در میانه‌جای این دو قطب است، اما لاتکوبی چند نفری یک کارمند سابق سفارت تاجیکستان را بینیم، این چه معنا دارد؟ نوار مذکور همه جا نشر شد و این شرح زیادی را هم تماشا کرده دیدید و خواندید که رفتار مخالفان از رفتار مقامات تاجیکستان که مخالفان همیشه آن را تنقید میکنند فرقی نداشته است. نظری شما جناب فرهاد آدینا چی است در رابطه به همین مسئله؟
هر یک عمل رو یک کس اگر که فرض کردیم چند نفر اومدن یک عملی رو انجام دادن، خب ما اینا بالای سری همه گروه میمونیم که دیگر همین مخالفی میکرو کرد، این هم از یکی خطا است. بعد دویم باید یک چیز رو ما درست درک کنیم که تو اون درجه رو نمیدنم، ولی کارکنی امنیت بود یا شوفیری پیشینه سفیر هر کسی نبود، تو اون درجه رو کی بردارن که یک نفر شیشت است با اون با خوبی با آوازی پست صحبت میکنن، فقط در دستش تلفن، اونو در دستش با شته میزنن. میبخشید شما یک نفر رو با شته زدید، انتظار باشد که اونم تو رو با موش میزنن؟ نمیشد که شما دیگه این تاجیکستان نیستن برای شما.
ببینید ما نوار ویدیو رو تماشا کردیم، ولی عکس این چیزهایی که شما اشاره کردید نشون میده.
نه شما از اولش نوار رو اگر درست تماشا نکردید، در نوار در اولش برو درست دیده میشود که اون نفری که نمیدونم شاورما میخرد، اون الان میگردد سینی اون بچه میبیند، میگه تو من عکس میگیری، میگه هو بچه میزنه تلفن رو از دستش میافتد. شما نوار بعدی را میبینید که نوار در نوار
مثلا ببینید در همه خیالات ممکن است که عکس یک نفری که مثلا هیچ به چیز دخالت ندارد اون باید عکس گیری کنه.
خیلی
اینا
چی قانون که من
نکردم؟ چرا اول باید اجازت باید پرسید، همین که راضی شد بعد میتونید نوار برداری کنه.
در وجود اومد است که من اگر که در کوچه اگر میزونبی خلیزاده یا که عبدالله دولت رو دیدم از اون ویدیو
اون داخل قهوه خانه بود، اون کوچه که نبود.
باشد دور خیلی خوب هوا خونه میشه که اینو باید طرز دیگر رو بودن با خوبی بود بابا. همین من یک کارمند عادی ام در همینجا اومدم، مثل تو یک شهروند، مثل تو یک تاجیکم اومدم که خوراک شام ما بخورم. میشه که کامیرا شما مرا عکس نگیرید، ویدیو نکنید از من. اگر اون این طرف صحبت میکرد اونو میزدم، کسی به اون دستبرداری میکرد؟ البته که نه.
تشکر.
شما چیزی رو برخورد میکنید که با دیگران میکنید. اونا کیبرشان تو من ببینه به خیلی میزانه بیاد با نزد سفارت رفتگی نیستن. من بارها دیدم کارمندای سفارت چین اونایی را که در مسکو هستن بودن چی در اینجا اکثرتش در قلان رفتن میکنن. ما در مسکو یک کنسول داشتیم که کسی نبود از زمین مهاجرون که بالای او شکایت نکرده باشد. با چون این رفتار دقل با حقارت ها با دشنام های قبی رفتار میکرد صحبت میکرد با شهروندان. من با گوش خیلی بارها این را دیدم و اونا باید که از اون اسپی کیبرشون فرایان پایان با مردم صحبت دیگر کنن، یعنی یک معامله خوب کنن باشون و معامله خوب کنن. اگر این پریزیدنت اومد آلمان، اگر با مخالفین در یک زل میشیش صحبت میکرد، ده نفر از گروه 24، ده نفر از پیمان ملی، ده نفر از مخالفینی که در یکم گروه ها نیست دعوت میکرد، 5 نفر دیگر از طرفداران خودش دعوت میکرد در یک قهوخانه که اونم که در یک رستوران 6 تن روز 28 با طرفدارانش ضیافت کردن، در همو اگر دیگران هم دعوت میکردن کسی اونو با توخ میزد؟
تشکر.
کسی اونو دیکتاتور نگفت در نزد کامیره صدقو؟ البته نه.
تشکر.
دفتر میکنن که خودشان میکنن.
بله. و حالا سوال به هر دوی شما، همین لتوکوبی کارمندان سفارت را بعضی ها بیانگری هنوز هم شکل نگرفتن تحملگرایی و یا مدارا در بین مردم تاجیک نامیدند که یکی حتی تا بشنیدن نظر دیگری و یا رقیبش را ندارد. محترم عبدالله دولتوف، نظر شما چی است؟
اول اینکه عکس گرفتن یا نوار گرفتن بی اجازت شخص اون را رسانه ای کردن البته جنایت از غیر بی ادبی، این جنایت است و هر کس می تواند که طریق سیستم ایسودی از خودش محافظت کنند. این یک. دویون که واقعا هم گفتم در آغاز هم گفتم با تکرار هم میگم که همین صحبت یا بحث های نه تنها سیاسی، عموما فرهنگی و دیگر در ما نیست. امروز زمانی بود که تاجیکان واقعا هم مخالفان سیاسی داشتند. شما این شخصیت های رو بیاد بیارید، مثل حاج اکبر تورجان زاده، طاهری عبدالجبار، اسدالدین صاحب نظر، که اینها سیاستمدار بودند، اونها تحمل داشتند، اونها میتونستند که در اینها گردی موضوع صحبت میکردند. ولی امروز حالا چند بار این مصاحبمون گفت که اول اینکه نمیدونم از چی باشد که فقط سوی من سنگ میزند و دوم اینکه گفتند که فقط همون تخم را دیدند و هر چی را که معرفی کردید، انگومجوی کردید، همون را میبینند و در یک جا چه خل با شما صحبت کنند. وقتی که میاد به اجازت مثلا عکس میگیرید، ویدیو میکنید یا که تحقیر میکنید، این باری اول نبود، نوارهایشون هم چاپ شده بود در ورشو هم چنین کرده بودند. وقتی که چنین معامله میشه، البته هیچ کس نمیخواد که یک بحثی جدی کند. مثلا ما هر باری که می در فیسبوک یکون موضوع رو اگر میبردارم و درباره اون میگم که صحبت کنیم، تحقیر و حقارت آغاز میشد که تو اینطوری، تو اونطوری، تو
تشکر. حالا از بس که وقتمون خیلی محدود است، به پایان برنامه میرسیم و قبل از اون یک سوالی دارم به هر دوی شما که جناب دولتوف، شما پرزیدنت تاجیکستان میبودید، در چنین وضعی که قرار میگرفتید چیکار میکردید؟
خدا نگهدارد که پرزیدنت نشوم. این شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. اول من در جای خودم جواب دیم، بعد اگر که می بودم من نمیدونم، من اول که به این روز شاید نمی رسوندم.
جناب آدینایف شما چی می گوید؟ مرحبا.
تشکر. از سبب که وقت کم است، من با دکتر صاحب جواب نمیتیم، چون من فقط یک نقطه را اشاره میکنم که ببخشید دکتر صاحب، وقتی که شما در هر یک نقطه که من صحبت میکنم به خود میکشید، دیگر طبیعی است که شما میگید که شما از طرفداران حکومت نیستی، ولی در دموم یعنیم که در خیلی که ما صحبت داریم فقط کمبودی های طرفی مخالفین نمیگید، یک بار نگفتید که حکومت هم فلان کمبودی رو کرده است. شما بسیار درست قید کرده که پیشتر سیاستمداران خوبی بودن که میتونستن تحملگرا بودن و صحبت کرده میتونستن، و بسیار باید درست درک کرد که اون وقت حکومتی هم بود که اون تهم اون سیاستمداران خوب رو اجازه میداد، یعنی که شرایط میداد که اونو گپ زنن. این حکومت نشرایت نمیکرد که با اون گپ زنن.
تشکر. ولی شما اگر پرزیدنت می بودید در این حادثه که در آلمان شد چطور مناسبت میکردید؟
من اول میخوام که چخیلی که دکتر گفتن خدا نکند، من میگم خدا کند که دکتر پرزیدنت باشد، من باشم، یک نفر دیگر باشد پرزیدنت. چون اگر پرزیدنت عوض شونده باشد تو اون درجه که امروز حکومت تاجیکستان و مخصوصا جناب پرزیدنت اومده رسیده است به این حالت نمیرسد. و من همون برخوردی را میکنم که برای مثال چند سال پیش کبیری کرده بود، رفت با پارلمان صحبت کرد و بیاید شما بگید که ما چی گناه کردیم. اگر که ما چی غلطی کردیم، شما بگید که ما در فلان جا غلط کردیم. شما وقتی که نمیپرسید اون بچه ها که کوچه میبره شما رو با توخ میزند چی سبب شده است تو رو تو مرا با توخ میزنی، از کجا شما درک میکنید که چی گپ است؟
تشکر. تشکر. و در همین جا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما فعال مدنی عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، و فرهاد آدینایف، حامی حقوق پناهندگان در آلمان. سپاس از شما بینندگان عزیز برای همراهی. اگر سوال یا پیشنهاد دارید زیر برنامه بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. ما منتظر تا دیدار در برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
شیرینی همچون شکرت گردم، هلالی
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من شادمان یتیم تقدیم میکنم. درگیری در ولایت کورسک روسیه که به گفته مقامات روس ارتش اوکراین به آنجا حمله کرده است، روز سیوم است که ادامه دارد. تلگرام کانال های حربی نزدیک به مقامات روسیه خبر دادند که زد و خوردها در ناحیه های کورینوو و شهر سوژه ادامه دارد. سوژه که در مرز با اوکراین جایگیر است، روز 7 آگوست مورد تیرباران شدید قرار گرفت. در حالی که کیو چیزی در این باره نمیگوید، مقامات روسیه گفتند ارتش اوکراین به خاک این کشور حمله کرده است. الکسی سمیرنو، والی موقتی کورسک، گفته است وضع فوق‌العاده اعلان شده در منطقه های مرزی وضعیت جنگی است. روز 7 آگوست ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، نشست اضطراری شورای امنیت این کشور را برگزار کرد. والری گراسیموف، سردار ستاد حربی روسیه، و الکساندر بورتنیکوف، سردار خدمات فدرالی امنیت این کشور، گفتند صبح 6 آگوست واحدهای نیروهای مسلح اوکراین که شمارهشان تا 1000 نفر است، با هدف تصرف یک بخش از قلمرو ناحیه سوژه ولایت کورسک به هجوم گذاشتند. در حالی که اطلاعی آلترناتیوی در دست نیست، گراسیمو گفته است مانع پیشروی ارتش اوکراین شدند. اما تلگرام کانال ریبر که با وزارت دفاع روسیه نزدیک است، 8 آگوست نوشت نظامیان اوکراینی نیمه غربی سوژه را اشغال کردند و در حال حاضر جنگ در سربند جریان دارد که دریای خرد سوژه از آنجا جاری می شود. ایران احتمال تصمیم خود را درباره حمله گسترده به اسرائیل در جواب به کشته شدن رهبری سیاسی گروه حماس بازنگری کند. اسماعیل هنیه روز 31 ایول در تهران کشته شد. مقامات جمهوری اسلامی در این کار اسرائیل را گناهکار دانستند، ولی تل اویو مسئولیت را رسما نپذیرفته است. رسانه پولیتیکو روز 8 آگوست با استناد به مقامات آمریکا نوشته است واشنگتن برای راضی کردن تهران به بازبینی تصمیم حمله به اسرائیل، همپیمانهای خود را از خاور میانه جلب کرده است. و گفته منبع‌های رسانه آمریکا به ایران هشدار داده است که حمله‌های گسترده به اسرائیل تنها باعث به تشنج اوضاع و زد و خوردهای مستقیم میان دو کشور خواهند شد. وزارت عدلیه تاجیکستان از بسته شدن 53 سازمان جمعیتی تنها در 6 ماه سال جاری خبر داد. الهام محمودزاده، یک مسئول این نهاد، روز 8 آگوست در نشست خبری گفت 3 سازمان جمعیتی با پیشنهاد آنها و با قرار دادگاه بسته شدند. در وزارت پاسخ دادند که این 3 سازمان با قرار دادگاه بسته شده امکانیت های برابر، پروین و نور امید استرفشان می باشند. موقع مسئولان این سازمان ها تا حال معلوم نیست. اسدالله حکیمزاده، معاون وزیر عدلیه، گفت در پی سنجش ها معلوم شده است که این سازمان ها به کمبودی های جدی راه دادند و بنابر همین بسته شدند. او بیرون برآمدن از فعالیت آیین‌نامه‌ای را یکی از کمبودی های این سازمان ها نامور کرد. نمایندگان وزارت گفتند 50 سازمان دیگر که با خواهش خود بسته شدند یکی از سببها این نداشتن گرند بوده است. طبق اطلاعی این نهاد، در 6 ماه اخیر 48 سازمان جمعیتی ثبت نام شدند. بستن سازمان های جمعیتی را در تاجیکستان برخی سازمان های بین المللی از جمله اتحاد اروپا به نفع دموکرات سازی جامعه نمی حسابد. در سالهای گذشته بستنی چنین سازمان ها نگرانی های سازمان های مدافع حقوق بشر را به میان آورده بود. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان بیش از 2000 سازمان جمعیتی فعال هستند. تاجیکستان در نیمه اول سال روان با افغانستان زیر نظارت طالبان به اندازه قریب 48 میلیون دلار داد و گرفت داشته است. این آمار را نمایندگان خدمات گمرک 7 آگوست در نشست خبری اعلام کردند. لطفالو حسنزاده یک مسئول خدمات گمرک به خبرنگاران گفت در 6 ماه سال 2024 تاجیکستان به افغانستان با 42.4 میلیون دلار مال صادر کرده، با 3.5 میلیون دلار از اون کشور محصولات وارد کرده است. حسنزاده افزود حجم داد و ستد با افغانستان نظر به نیمه اول سال گذشته قریب 23 میلیون دلار زیاد شده است. با گفته این منصبدار گمرک، تاجیکستان به افغانستان اساساً سیمنت، میوه و سبزوات، برق و انگشت سنگ فروخته است. از اون کشور به تاجیکستان محصولات کشاورزی وارد شده است. وزارت کارهای خارجه قزاقستان به شهروندان این کشور توصیه داده است که موقتاً به بنگلادش نروند. از شهروندان قزاقستان که حالا در بنگلادش هستند دعوت میکنیم که به ضرورت محل زیست خود را ترک نکنند و چاره های امنیتی و توصیه های مقامات آن کشور را رعایت کنند. آمده است در اطلاعیه این وزارت. شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش پس از آنکه هزاران اعتراضگر به اقامتگاه رسمی او حمله کردند 5 آگوست استعفا داد و به هند فرار کرد. محمد یونس اقتصاددان و برنده جایزه نوبل رهبری دولت موقتی بنگلادش اعلان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
cw.ozodi.org.
فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان از ادامه بازپس‌گردانی مبلغ مشتریان بانک‌های مفلس شده خبر داد. او روزی 7 آگوست در نشست خبری نهاد زیر رهبریش تاکید نمود که در این سمت کارها ادامه داشته، مبلغ مشتریان مرحله به مرحله برگردانیده خواهد شد. ولی برخی مشتریانی که صدها هزار دلار به بانک‌ها امانت گذاشتند، از آن نگرانند که تلاش‌های چند ساله‌شان برای بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان بی‌نتیجه مانده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. صالحمو سمد و ساکنی 76 ساله دوشنبه 8 سال باز برای گرفتن پسندازش از تاج پرام بانک، یکی از بانک‌های مفلس شده تاجیکستان، سرسان و سرگردان است. او با امیدی به دست آوردن فایده حولی پدری و دیگر دارایی‌هایش را فروخته بیشتر از 300 هزار دلار را در این بانک امانت گذاشت. پس از مفلس شدن بانک، یک خانه را بر عوض یک قسمی از پول‌هایش به او دادند. در این بین سمدوا برای تبوبت مدت سفری روسیه کرد. وقتی برگشت فهمید که خانه را نفر دیگر به قول او غیر قانونی صاحب شده است. وی میگوید مثل او فریب خورده ها ده ها نفرند.
از همی حساب من اگرم 400 و 300 و 200 و 100 و همین که داده باشن، اگر هر ماه یا که چیز در 8 سال نمیدانم. یک وقت گفتن که حساب کردن، گفتن که قریب 100 هزاری وای گیره تاجکی گرفتن، و همش با تاجکی ترجمه کردن، تاجکی قطعی حساب کردن ماندن. اما حساب اکی راست بود دروغ بود هر چی بود،
شاید همین 100 هزار گرفته باشه،
100 هزار شاید گرفته باشیم، شاید که همین قدر گرفته باشیم.
بحث سمدوا بر سر منزل بر عوض یک قسمی پولهای از بانک گرفتهش ادامه دارد. این خانم یگانه امانتگذاری بانک‌های مفلس شده تاجیکستان نیست که سالها با سرگردانند. نگرانی مشتریان بانک‌های مفلس شده تاج پرام بانک، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در حال است که رئیس بانک ملی تاجیکستان از بازپس‌گردانی بخشی از قرض‌های این بانک‌ها به مشتریان صحبت کرد. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت:
از پسندازداران تاجیک صادرات بانک با 212 میلیون سومونی کم شده است. در از اگرا بانک نیست قریب که 195 در دایره 200 میلیون، یعنی که 200 میلیون از تاجیک صادرات بانک کم شده باشد، 200 میلیون از اگرا بانک کم شده باشد، در مجموع از دو بانک در دایره 400 میلیون بقیه پسندازهایشون کم شده ایستادند. تاج پرام بانک هم بقیهش در دایره قریب 30 میلیون موندگی در این سمت هم کاربری رفته ایستاده است از جانب مدیر مخصوصی تاج پرام بانک.
مشکلی بازپس گردانیدن پولی امانتگذاران در سال 2016 داغ شد. در آن زمان تاج پرام بانک و فنون بانک و تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک با مشکلی پرداخت پذیری دوچار و دیرتر مفلس اعلان شدند. در گذشته مسئولان برخی بانک‌های مفلس شده می‌گفتند سبب پورا پرداخت نشدن قرض امانتگذاران در آن است که تعداد دیگر از مشتریان از بانک قرض گرفته قرض‌ها را برنمی‌گردانند. یک نگرانی اصلی امانتگذاران این است که روند به فروش گذاشتن دارایی‌های بانک‌ها سست و ناشفاف بوده، تلاش‌های جدی برای بازپس‌گردانی مبلغ آنها صورت نمی‌گیرد. آنها می‌گویند نسبتشان به عدالتی بزرگ اتفاق افتاده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه گفته است که مسکو نمی‌تواند راه مهاجران را به کشور بندد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ماتوینکو زیمن نشست خبری از همکاران در دوما دعوت کرد که موضوع مهاجرت را رادیکالی نکنند و از حد زیاد با احساس با آن برخورد ننمایند. با گفته رئیس شورای فدراسیون، با مهاجرانی که برای کار می آیند واقعا مشکلات وجود دارد، ولی مهاجرت یکی از شکل‌های دوستی خلق‌ها میان روسیه و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل است. این چیز به تاکید والنتینو ماتوینکو برای حفظ امنیت در منطقه کمک میکند. ماتوینکو گفته است مهاجرت باید به شیوه خوب تنظیم کرده شود. از جمله به گفته این مقامدار روسیه، حکومت این کشور باید بازار کار را تحلیل کرده عمیق کند که در کدام بخش باید مهاجران جلب کرده شوند. اینچنین به گفته ماتوینکو نباید مهاجران زیادی در شهرهای کلان جلب شوند، بلکه بهتر است مهاجران را به آن منطقه های روسیه فرستند که به آنها نیاز است. در عین زمان ماتوینکو تاکید کرده است که خارجیان باید زبان روسی را دانند، قانون ها را رعایت کنند و برای کشور تهدید ایجاد نکنند. رئیس شورای فدراسیون روسیه مشکل اساسی بخش مهاجرت را جای داشتن فساد گفت. حرف های این مقامدار بلندپایه روسیه در حال صدا می دهد که بعد از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس امسال، شکایت مهاجران از بازداشت های بی اساس، شکنجه و اخراج از روسیه خیلی زیاد شده است. از جمله هزارها مهاجر تاجیک در فرودگاه و گذرگاه های زمینی روسیه درماندند و تنها در 6 ماه 17,000 آنها از این کشور اخراج شدند. عین شکایت را مهاجران ازبکستانی و قرقیزستانی هم دارند. برخی مقامداران دیگری روسیه و هم وکیلان خواستار شدیدتر کردن قانون های مهاجرت هستند. از جمله اخیراً دومای دولتی قانونی را قبول کرد که به پلیس حق می‌دهد مهاجران را از این کشور بیرون کنند. قبلاً اخراج شهروندان از روسیه تنها با اجازه دادگاه ممکن بود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بازداشت 27 ساکن یزدگلام، معاون وزیر از حضور انصار الله گفت. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. عبدالرحمن علمشاه‌زاده معاون اولی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان سلسله بازداشت‌ها را در جماعت یزدگلام ناحیه ونج تصدیق کرد. قبلا منابع رادیو آزادی گفته بودند که در ماه می در این منطقه حدود 30 نفر دستگیر و اکثر آنها برای بازپرسی به دوشنبه برده شدند. نام 20 نفر آنها معلوم و نشر شده بود. علمشاه‌زاده روز 8 آگوست در نشست مطبوعاتی گفت تا این دم 27 ساکن یزدگلام را برای عضویت در گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی از جمله انصار الله دستگیر کردند. 4 نفر دیگر در خارج کشور در کافتوکاب هستند. افزود او همدیهگان و نزدیکان بازداشت شده ها درباره درستی یا نادرستی حرف مقامات گپ نزدند. معلوم نیست که تا کجا پرونده بازداشت شده ها درست تفتیش می شود و عیب اعلان شده علیه آنها به چه دلیل اساس یافته است. انصار الله یا جماعت انصار الله که طبق قرار دادگاه عالی تاجیکستان تروریستی و فعالیتش ممنوع است، در حدود افغانستان فعال است و اکثر پیروانش زادگان تاجیکستان می باشند. معاون اولی وزیر کارهای داخلی در مورد گویا گذشتن افراد انصار الله از افغانستان به تاجیکستان پاسخ روشن نداد و گفت این فکت حالا آموزی شده ایستاده است. عملیات بازداشت ساکنان جماعت یزدگلام در نیمه دوم ماه می امسال صورت گرفته است. منبعهای باوری بخش رادیو آزادی گفتند اکثر بازداشت شده ها از دیهه های جمک و اندربک یزدگلام و خشو تباری همدیگر هستند. یزگلام جماعتی در ناحیه ایوانج ولایت مختار کوهستان بدخشان است که در سرحد با افغانستان جایگیر است. مقامات پیشتر گفته بودند که ده ها ساکن این جماعت با گروه های تندرو در خارج از کشور پیوستند. ساکنان یزگلام میگویند این منطقه دور افتاده بوده، باشندگانش کار و زندگی خوب ندارند و یگانه راه حل دشواری بهتر کردن شرایط زندگی در آنجاست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه بعد 3 روز 11 آگوست به آخر می رسند. تا حالا ورزشکاران کشورهای آسیای مرکزی در این بازی ها 17 مدال به دست آوردند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه جریان دارند. تا زمانی تهیه گزارش ما ورزشکاران کشورهای آسیای مرکزی در این بازی ها 17 مدال به دست آوردند. ورزشکاران قزاقستان با کسب 7 مدال، یک نشان طلا، 3 نقره و 3 برنجی در جای 28، ازبکستان با کسب 3 مدال، یک نشان طلا و 2 برنجی در زینه 43، قرغزستان با کسب 4 مدال، یک نشان نقره و 3 برنجی در جای 58 و تاجیکستان با کسب 3 مدال برنجی در جای 67 قرار دارند. ولی ورزشکاران ترکمنستان در این بازی ها تا حالا مدال نگرفتند. ورزشکاران قزاقستان یلدوس میتوف در رشته جودو در وزن 60 کیلو مدال طلا، دمی او جدرایف در گوشتی یونانی رومی در وزن 77 کیلو مدال نقره، نریمان قربانوف در گیمناستیکی ورزشی مدال نقره، نوربیک اورالبای در رشته بوکس در وزن 80 کیلو مدال نقره، نظیم کیزایبای در رشته بوکس میانی زنان در وزن 50 کیلو مدال برنجی، گوسمن قرغزبایف در رشته جودو در وزن 66 کیلو مدال برنجی، دسته آمیخته در هیئت اسلام ستایف و الکساندرا لی در تیراندازی از ملتق پنیوماتیکی به مسافه 10 متر مدال برنجی گرفتند. ورزشکاران ازبکستان دیارا کلدیارو در رشته جودو میانی زنان در وزن 52 کیلو مدال طلا، مظفربیک تورابویف در رشته جودو در وزن 100 کیلو مدال برنجی و علیشر یوسوپوف در رشته جودو در وزن بالای 100 کیلو مدال برنجی به دست آوردند. ورزشکاران قرغزستان میریم جومانازارو در رشته گوشتی آزاد میانی زنان در وزن 68 کیلو مدال نقره، خولمان شرشنبیکف در رشته گوشتی یونانی رومی در وزن 60 کیلو مدال برنجی، اکژول محمودوف در رشته گوشتی یونانی رومی در وزن 77 کیلو مدال برنجی و اوزور جوزوبیکف در نمود گوشتی یونانی رومی در وزن 97 کیلو صاحبان مدال های برنجی گردیدند. ورزشکاران تاجیک سامان محمد بیکف در وزن 81 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بالای 100 کیلو هر دو در رشته جودو، اینچنین دولت بولتایف در رشته بوکس در وزن 92 کیلو برندگان مدال های برنجی شدند. اما 9 ورزشکاری تاجیک، مشزن ها بهادر عثمانوف و میشکان اسمد و جودوکاران امام علی نورعلی، بهروز خواجه‌زاده، کامران شاه استاپریان و جهانگیر مجیدوف، شناوران فخردین متکموف و یکاترینا برداشوا، دونده فاوریس مزرپوف رقابت های خود را به انجام رسانیدند و مدال نگرفتند. دونده فاوریس مزرپوف رقابت های خود را به مدال به انجام رسانیدند. همکنون دو نماینده آخرین تاجیکستان، ویکتور رسادین و منیرا عبدالسلاموف در المپیاده پاریس به رقابت میپردازند. رسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن تا 74 کیلو 9 آگوست ساعت 14:30 دقیقه با وقت دوشنبه اولین رقابتش را در بازی های المپی دایر می نماید. منیرا عبدالسلاموف در رشته تیکواندو 10 آگوست اولین رقابتش را در وزن بیش از 67 کیلو میانی زنان با برنده مدال برنجی المپیاده توکیو 2020 آلتیا لورنی فرانسوی انجام می دهد. در مسابقات از روی برنامه المپیاده پاریس تا حالا ورزشکاران 80 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 53 کشور با مدال های طلا سرفراز گشتند. دسته منتخب ایالات متحده آمریکا در حساب مدال ها با نظر داشت صفت آنها در جای اول است. ورزشکاران این کشور 94 مدال از جمله 27 نشان طلا گرفتند. منتخبی چین با کسب 65 مدال که 25 تاش تیلوست در زینه دوم می باشد. منتخب استرالیا با کسب 41 مدال من جمله 18 نشانی تیلو مقام سوم را صاحب شده است. به دهگانه اول اینچنین دسته های منتخب فرانسه، بریتانیا کبیر، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، نیدرلند و آلمان داخلند. ورزشکارانی که از تاجیکستان در بازی های المپی مدال طلا می گیرند با جایزه پرزیدنت کشور به مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانیده می شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی به مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قراری رئیس شهر دوشنبه با آنهایی که در المپیاده پاریس برندگان مدال طلا می شوند منزل سه حجرگی، مدال نقره منزل دو حجرگی و مدال برنجی منزل یک حجرگی تقدیم می گردد. بغیر از این کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به قهرمان بازی های المپی پاریس 20 هزار دلار، به جایزه‌دار نقره 15 هزار دلار و به برنده مدال برنجی 10 هزار دلار جایزه های مالی مقرر کرده است. در ضمن ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی در حد دسته منتخب تاجیکستان از سال 1996 شرکت ورزیده تا امروز 7 مدال، یک نشانی طلا، یک نقره و 5 برنجی به دست آوردند. اما در المپیاده توکیو سال 2021 ورزشکاران تاجیک به مدال مانده بودند.
اگر در خواب می دیدم، اگر در خواب می دیدم غم روزی جدایی را، اگر در خواب می دیدم غم روزی جدایی را، حوس اصلا نمی کردم، حوس اصلا نمی کردم در عالم عشق بازی را. الهی آن که از من دل را بودم بی وفایی کرد، جدا از من نمود دل را و خود معنی جدایی کرد. خدایا آن که دل ناداده بر من دل ربایی کرد، قرارم برد آن سنگین دل ناشنا یارم، نگفته از پای تسکین دل یک مرحبا یارم، بشد عمری پای آزار و در قصدین جفا یارم، گرفتارش به دردی دل بکن تا دردی من دانم، بزن آتش به جانش تا بسوزد سوختن دانم،
بهاری دی ستانه بود
هرگز نمیابی.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
تخمزنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه های اجتماعی. این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های علاهده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم، ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان سایه قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده رو می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک هم ردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش رو امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است. هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند، و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتن سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان را بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بد تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چون این عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی، چیزی قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستی؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی و دولتوف عبدالله و اینجوری به استودیو شما. راست دیگر من اون حرفایی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است. یعنی همین تخم زدن سیاست مداران نمیدونم، یا که حتی سیاست مداران همین اگر مدت پیش دیده باشم یک نفر همین پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتوند در آینده درد سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان ببینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن این مسائل آسیا میانه را، در همونا میبینم در دیگر جای این نیست، اصلا در اروپا کسی در این موضوع گپ هم نمیزنه.
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوعی نهضت اسلامی محیدین کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است و نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانونشکنی است. اگر که اول اینکه با فرهاد گفت که این را در شبکه‌های اجتماعی